انتفاع نیست، حتی تصرفی انتفاع نیست. بله، اگر انتفاعش رو حرام بکنه یه چیزی رو، یعنی چی؟ یعنی این رو مال نمیدونه شعاره. خب بسم الله الرحمن الرحیم، تو این چند دقیقه الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. گفتیم برای این یحرم المعاوض علی بول غیر معقول، الان بفرمایید بول نجس، یحرم المعاوض علی بول نجس، سه تا استدلالشون آوردن. یه استدلالش له حرمتی که اشاره به کبرای کلی داره، لنجاستی اینم اشاره به کبرای کلی داره، و عدم الانتفاع به منفعتا محللتا مقصوده اینم اشاره به کبرای دیگری داره، که هر چیزی که بخواد بیعش صحیح باشه، معاوضش صحیح باشه، دیگه نمیگیم جائز باشه، اینجا بحث صحته. خب بخواد معاوضش صحیح باشه، باید منفعت محلله مقصوده داشته باشه. خب اگر این منفعت محلله مقصوده اخلالی بهش وارد بشه، حالا یا محللش بره یا مقصودش بره یا هر دوتاش بره، خب در این صورت دیگه اون کالا بفرمایید بیعش صحیح نیست. در مانحنفی هم این جناب بول، خب با توجه به این که منفعت مقصوده شربه و این منفعت مقصوده شربش هم چی است؟ حرامه. خب حرامه، از ادله استفاده میشه که شرب البول حرام، اون تو بساعت موشربه. خب شرب نجاسات حرامه، یکی از نجاسات هم بوله دیگه، شرب البول حرامون، چون منفعت مقصودش که شرب هست حرامه، لذا این منفعت محلله مقصوده نداره، لذا بهش میشه باطل. خب البته این بول نجس رو که ما گفتیم منفعت محللی مقصود نداره، خب یه فرض هست، یه فرض هست که منفعت مقصوده داره، دقت بکنید، یه فرضش هست که منفعت مقصوده داره. شیخ استثناء داره اینجا میزنه، خب از استثناءش معلوم میشه، دقت بکنید خوب این رو، از استثنائش معلوم میشه که در ذهن شریف مرحوم شیخ این هست که بول نجس نه منفعت مقصوده داره نه منفعت محلله، یعنی هیچ کدومو نداره. خب اون منفعت شرب هم بود که میگفتیم که بول منفعت شرب در موردش تصور میشه، ظاهرا در ذهن مرحوم شیخ اینه که حتی منفعت شرب رو هم بول نجس نداره. خب یعنی نه منفعت مقصوده داره که عبارت باشه از شرب، نه منفعت محلله داره. چرا؟ چون حرمت شرب هم، حرمت هم داره دیگه، شربش و حالا کارهای مختلف دیگری باشی از حرامه، نه محلله نه مقصوده. یه استثناء اینجا میزنه، از اون استثناء یه حرف داریم میزنیم، میگه بعضی از افراد بول هستن که منفعت مقصوده دارن، بعضی از افراد بول نجس، البته بعضی از افراد بول نجس هستن که منفعت مقصوده دارن. خب کدام فرد از بول نجس است که منفعت مقصوده داره؟ بول ابل. بول ابل در نزد، در نزد اغلا، حالا در دورانهایی از تاریخ در بعضی از اماکن بول ابل منفعت مقصوده داشته، برای شرب ازش استفاده میکردن. خب الان در زمان آم، بله بله، برای آسم، بله میگم محسره، بله احسنتون، اونان یه دارو ازش استفاده میشه دیگه. حالا به هر حال میفرمان که هر اولشونه که منفعت محلله مقصوده نداره، ظاهرش اینه که نه منفعت محلله نه منفعت مقصوده، هیچ کدومو نداره، از مقصودش یه استثناء میزنن، میگن بعضی از افرادش منفعت مقصوده داره، که چی هست؟ بول ابل حالا جلاله یا ابل موتوعه، چون بول ابل و اغلا میخورن. حالا ابلی اگر جلال باشه یا ابلی اگر موتوع باشه، این در نزد اغلا منفعت مقصوده داره، چون بول ابل دیگه. لکن شارع مقدس به واسطه این که ابل جلال و ابل موتوعه غیر معقول اللحم است و بولش نجس میشه، خب شرب این بولش کار کرده، تحریم کرده، بنابراین منفعت مقصوده داره، لکن منفعت مقصودش هنوز هم چی هست؟ محرمه است. خب به هر حال این فیما ادا نمیخواد بگه تو این مورد درستا، نه، میخواد بگه در بقیه مواردش بول نجس در بقیه مواردش نه محلله نه مقصوده هیچ کدوم نیست، ولی در یه مثالایش هست که چی؟ مقصوده هست ولی محلله نیست، که ما گفتیم برای باطل شدن برای باطل شدن و حرمت وضعی یکیش هم نباشه کافیه. حالا توی مثالایی هست هیچ کدومش نیست، یعنی هم حلال نیست هم مقصود نیست، توی مثالایی هست فقط حلال نیست مقصوده هست، در همین فروزش میشه باطل. میفرمان و عدم الانتفاع به این منفعتا محللتا مقصوده فیما ادا بعض افراده، این فیما ادا بعض افراده استثنای از مقصوده است یا محلله؟ بفرمایید احسنتم، استثنای از مقصوده است، چون اینا باز دوباره حلال نیست. فیما ادا بعض افرادهی، ما ادا بعدش منصوب میشه دیگه، فیما ادا بعض افرادهی که بول الابل الجلاله اول موتوعه. این ابل جلاله چرا صفت مؤنث براش آوردن؟ مؤنث معنویه؟ چجوری؟ ابل اسم جمعه، به اعتبار اینکه جمع غیر عاقل هست، ابل معنی یه دونه شتر نیستا. سابقه ما بچه بودیم کلاس نام چهارم ابتدایی تو کتاب دینیمون یه قسمت آموزش عربی داشت عکس یه شتر کشته و زیرش نوشته بود ابل. این غلطه. خب ابل یعنی گله شتر، جمع شتر، به یه دونه تک شتر ابل گفته نمیشه. خب ابل اسم گله شتره. خب مثل شات و شاع، شاع با همزه گله گوسفنده، شات آخرش تا یعنی یه دونه گوسفند. خب در مورد ابل، حالا ابل بله، یه برای ابل نر عرب میگه چی؟ میگه جمل. برای ابل ما، حالا ابل نگم، شتر، شتر نر میگه جمل، برای شتر ماده میگه ناقه. اسم جنسش هم چی هست؟ بعیر. خب یه چیزی داره ثعالبی تو فقه لغش داره، میگه که البعیرو به منزلت الانسان و ناقتو به منزلت المرأه و الجملو به منزلت الرجل. یه مقایسه اینجوری میکنه. حالا به هر حال ابل، ابل هم ما اضافه میکنیم به منزلت القوم، قوم یعنی گروه انسان ها، این هم یعنی گروه شتران. خب عرض شد به منظرتون که پس ابل چون معنی جمع داره صفت مؤنث براش اومده. تمام. خب این مسئله اصلی ما بود که در مورد بول نجس صحبت کردیم، در مورد بول نجس صحبت کردیم، هم حکم تکلیفی اکتساب و معاملش رو گفتیم، هم حکم وضعیش رو گفتیم، تکلیفا حرام و وضعاً باطل. خب بعدش میرسیم به فرعان. قبلا گفته بودیم فرعان، مسئله فرعی که مرحوم شیخ میگه تو این بحث اعیان نجس اونجایی است که بله فرد، بله اونجایی است که فرد، فرد طاهر از این اعیان نجسه باشه، چون همه اعیان نجسه فرد طاهر هم براشون فرض، همشون نه بالاخره برخیشون فرد طاهر هم براشون فرض میشه، مثلا همین بول فرد طاهر هم داره. خب که بول طاهر هم باز دوباره خود ایشون دو تا بول طاهر رو در موردش صحبت میکنه، یکی بول ابل یکی بول غیر ابل. اول بول غیر ابل رو میگن، این حکمش چی است؟ در مورد بول غیر ابل حکمش چی است؟ میفرمایند که بول غیر ابل خب بستگی داره، فرع اولمون است دیگه. تو بحث بول غیر ابل میفرمایند که بستگی داره که شربش رو جائز بدانیم یا شربش رو جائز ندانیم. خب اگر شربش رو جائز بدانیم، خب حالا معیار اینم که شوربش رو جائز بدانیم یا ندانیم، خوب اینو دقت بکنید، معیارش اینه که این رو از خبائث بدانیم یا ندانیم. دقت بکنید، چون تو بحث اطعمه و اشربه یه چیزایی هست که خودش تحریم بهش خورده، یه چیزایی هست که به یه عنوانی تحریم خورده که مصداق اون عنوان میشه. مثلا در مورد دم، دم خودش تحریم داره. خب حرم علیکم و دم خودش تحریم داره. خب از کنم نخا خودش تحریم داره، از کنم خدمتتون که اون بله آلت نمیدونم ذکوریت و بیزتین و گوسفند و اینها، اینا چی هست؟ اینا خودش تحریم داره، خود مورد تحریم داره. ولی یه چیزایی هم هست نه خودش به عنوان تحریم داره، بلکه چی؟ مصداق یک عنوانی میشه. مثلا لا تشرب نجس، لا تأکل نجس. خب بسیاری از نجاسات به خصوص ما دلیل نداریم که یحرم و شرب و یحرم و اکل، ولی خب اون دلیلی که میگه یحرم و شرب و نجس، یحرم و اکل و نجس، منطبق بر همه موارد نجاسات و متنجسات میشه. یا عرض کنم مثلا عرض کنم خدمتتون که عذرخواهی میکنم، آب بینی خوردنش جایز است جایز نیست؟ مثال بد دارم میزنم، خیلی منو ببخشید، البته اینم فرق داره، وقت آب بینی خود انسانی که تو بینیش بالا میکشه، وقت آب بینی دیگری که یا مال خود انسانی که بیرون ریخته. خیلی عذرخواهی میکنم دارم مثال بد میزنم دیگه، بدتر از این نمیشد مثال بزنیم. خب این در مورد خصوص این روایت نداریم که مثلا لا تأکل و لا تشرب و خلاصه فلان چیز را، خب روایت نداریم، ولی یه عنوانی داریم که منطبق بر این میشه. عنوان چی؟ خبیث. احسنتم. و یحرم علیهم الخبائث، آیه شریفه است دیگه، آیه کریمه است دیگه. خب یکی از موارد اکل خبیثه. خب از باب این که مصداق خبیث هست، حرمت چی پیدا میکنه؟ حرمت اکل شرب. اتفاقا این مبتلا به هم این همین بحث اخلاط و اینها یه بحث جدی تو کتاب صوم سرش هست. خب که بعضیا میگن این از موارد معفو عنه، مثل آب دهانه. آب دهان تو دهان، اون از جای دیگه میاد تو دهان. خب بعد مثلا سیستمی نظرشون اینه، میگن فرو دادنش اگه تو دهانم بیاد یه وقت از اون بیراهه میره که هیچ اشکال نداره، ولی آقای سیستمی میگه حتی اگه تو دهانم بیاد فرو دادنش اشکالی نداره. ولی بعضی میگن نه، این عرض کنم خدمتتون که شبیه آب دهان نیست، فرو دادنش اشکال داره، منتها اگه کسی فرو بده، خب اگه کسی فرو بده فقط روزش باطل میشه، کار حرامی انجام نداده، کار حرامه بالاخره جدایی از ابطال روزه انجام نداده. بعضا میگن نه، هم روزش باطل میشه هم یه حرام دیگری انجام داده، اکل خبیث، این از خبائث، لذا علاوه بر روزش باطل میشه چون یه حرام دیگری هم انجام داده، روزه رو با حرام باطل کرده، کفاره جمع هم باید بده. سه تا نظر خلاصه با فاصله خیلی زیاد توی مسئله وجود داره. حالا به هر حال رفتیم تو جاده خاکی، برگردیم به اصل مسئلهمون. در مورد بول طاهر غیر ابل، ما یه وقت هست که این رو مصداق خبیث میدونیم، یه وقت هست مصداق خبیث نمیدونیم. خب منفعت مقصودی هم که داریم براش فرض میکنیم اینجا بحث شوربه. اگه مصداق خبیث باشه، خوب اینو دقت کنید رفقا، اگه مصداق خبیث باشه، خبیث یعنی چی؟ خبیث یعنی چیزی که عقلا ازش تنفر دارن، عرف ازش تنفر داره. خب اگه مصداق خبیث باشه دو تا اتفاق میفته. یک، منفعت مقصوده نداره. چرا؟ چون عقلا دیگه نمیخورن این رو، تنفر دارن ازش. و دو این منفعت شربش چی هست؟ منفعت حرامه، یعنی هم مقصوده نیست هم حلال نیست، نه مقصوده است نه محلله. ولی اگه مصداق خبیث ندونیم، بول حیوانات حلال، گوشت غیر شتر، اگه مصداق خبیث ندونیم، کمان که بعضی از فقها گفتن مصداق خبیث نیست اینا، خب بول ابل، بول غنم، اگه مصداق خبیث ندونیم، خب منفعت مقصوده داره، که منفعت مقصوده که در ذهن مرحوم شیخ منفعت شوربه، منفعت مقصوده داره و این منفعت مقصودش هم چی هست؟ جائز، دلیل بر حرمت نداره. و اگه عنوان خبیث میامد حرامش میکنه، الان عنوان خبیث نیامد، عنوان دیگری هم نداریم که برش منطبق بشه. لذا منفعت مقصوده داره شرب، این منفعت مقصودش هم جائزه، لهو منفعت محللت مقصوده، بنابراین دلیلی بر بطلان بیعش نداریم، باید بگیم بیعشی هست جائزه. ولی اگر خوب دقت کنید اینجا رو، تا اینجا رو بخونم، عبارت چی بخونم تا اینجا رو ببینید، بفرمایید که الاول ما ادا بول الابل من ابوال ما یؤکل لحمه، که این ما ادای بول ابل این خصوصیت رو هم داره، این المحکوم صفت برای ما ادا هست، ما ادای بول ابل از ابوال ما یؤکل لحمه که این صفت داره که المحکوم به طهارتها، که محکوم به طهارت، حکم شده به طهارتش، خب حکم شده به طهارت، این به طهارتها نائب فاعل برای المحکومه، المحکوم به طهارتها یعنی حکم به طهارتش شده. خب اندل مشهوره، البته اندل مشهور، بول حیوانات حلال گوش اندل مشهور طاهره. خب این اندل مشهور اشاره به چیه؟ اشاره به مخالفتیه که در مسئله داریم. برخی از فقها اومدن تو حیوانات حلال گوش تفصیل دادن. خب مشهور فقها میگن حیوان اگه حلال گوش شد فرق نمی کنه، همه حیوانات حلال گوش بول و قاعدش چی هست؟ طاهره. ولی بعضی از فقهای ما توی حیوانات حلال گوش تفصیل دادن، تو حرام گوشت ها گفتن مطلقا نجسه، ولی تو حلال گوشت ها تفصیلی شدن، خب اومدن گفتن بول عرض کنم حمارو حمارو عرض کنم خیل و خیل یعنی اسب گل اسبان خب اسب و بغال بغال هم جمع بغله قاطر این سه تا بولش نجسه بقیه حیوانات حلال گوش بولش طاهره اینا حلال گوشته دیگه مکروه مکروه حلال میشه دیگه خب اینا بولش نجسه ولی بقیه حیوانات حلال گوش بولش چی است بولش طاهره این نظر خلاف مشهور مرحوم نظر مرحوم نراقی تو حاشیه شهرنامه داره میگه قال شیخان منظور شیخان شیخ مفید و شیخ طوسی نظر رو داشتن ولی مشهور فقها میگن حیوانات حلال گوش از دم همشون بولشون چی است طاهره این اندل مشهور اشاره به اون اختلاف داره خب المحکوم به طهارت ها که حکم شده به طهارتش اندل مشهور اینجا میفرمان که دو فرض داره طاهره خب این طاهر دو فرض داره دو تا قوله این قلنا به جواز شربه ها این قلنا لگه دومش کجا هست پیدا کنید و این قلنا به حرمت شربه ها خب اونایی که گفتن به حرمت شربه ها به چه دلیل گفتن به حرمت شربه ها ادامهش میگه میگه لاستخباس ها به خاطر استخباس چون این رو مصداق خبیث میدونستن طبیعتا اونایی که قال به جواز شرب شدن برای چی گفتن؟ چون اینا براشون ثابت نشده که مصداق خبیث باشه عنوان دیگه هم که نداریم اینجا فقط عنوان خبیثه خودش به عنوانه که دلیل بر حرمت شرب نداره دم دلیل بر حرمت شرب داره خب حالا چه دم طاهر باشه دم نجس باشه ولی بول دلیل بر حرمت شرب خودش به عنوانه نداره بله از باب نجاست تو بولهای نجس مصداق نجس حرمت شرب داره از باب خباثت تو بولهای طاهر مصداق خبیث اگر بشه حرمت شرب داره ولی خودش به عنوان دلیل بر حرمت دلیل بر حرمت شرب نداره خب بنابراین ما دائر مدار عنوان خبیث هستیم اگه عنوان خبیث برش سر نکنه میگیم شرب شایزه سر بکنه میگیم شرب شایز نیست خب توضیح دادم که حال بذارید بعد بس این قلنا به جواز شربها اختیارا کما علیه جماعت من القدماء والمتأخرین بل عن المرتضى دعوى الاجماع علیه مرحوم سید مرتضی ادعای اجماع کرده که شرب بول حیوانات حلال گوش غیر شتر هم جایزه شتری که خیلی راحت میگن جایزه اینا هم گفتن جایزه گاو و گوسفند و اینا شرب بولش جایزه خب این قلنا به جواز شربها بفرمایید منفعت مقصوده که داره شرب منفعت مقصودش هم چیه حلال جایزه بنابراین مقتضی موجود مانع مفقود بنده مسئول آن نخواهم بود خب فظاهر و جواز و بیعها ظاهر اینه که بیعش جایزه خب ظاهر اینه که بیعش جایزه حالا شیخ هم میگه ظاهر شاید بالاخره میگه ما هرچی فکر میکنیم وحش دیگه به ذهنمون نمیاد برای بستان بهش ولی حالا بالاخره شاید احتمال ضعیفی میده که شاید بشه کسی مثلا یه وجهی درست کنه دیگه تعبیر از ظاهر میکنه چون ظاهر بالاخره یه نوع ظنه دیگه خب موقعی که میگن از ظاهر یه نوع ظنه شاید یه احتمال ضعیفی میده که مثلا کسی یه وجهی برای بستانش درست کنه ولی ظاهر فتوام است ظاهر اینه که بهش جایزه و دلیلی بر بطلان و فساد بیعش نداری این در فرض چی بود؟ در فرض جواز شرب بود و این قلنا اجازه بدید و این قلنا به حرمت شربها کما هو مذهب و جماعت اخرى یه جماعت دیگری از علما قائل به حرمت شرب شدن از چه بابی لاستخباسه ها یا فکر نکنید که روایت داریم مثلا به شرب بول خوردا نه خیر یه عنوانی است امیر خیر اختلاف سر اینه که عنوان اینجا منطبق میشه منطبق نمیشه اینا اومدن عنوان خبیث رو از بول غیر ابل منطبق کردن در این فضا که این قلنا به حرمت شربه ها ففی جواز بیعه ها قولان در این که آیا بیعش جایزه بیعش جایزه دو تا قول در مسئله وجود داره خب دو تا قول در مسئله وجود داره یه قولش اینه که آقا ضابطه دستونه دیگه منفعت محلله مقصوده معیار صحت بیعه اینجا منفعت نه محلله نه مقصوده ایش کدوم رو نداره خب چون شربش که جایز نیست و ثانیاً شربش اصلا منفعت مقصوده نیست چرا؟ چون فرضمون استخباس دیگه استخباس یعنی چی؟ یعنی اوغلا اینو خبیث میدونن خب خبیث میدونن یعنی معنی نداره که چیزی خبیث باشه و منفور اوغلا باشه و غالب اوغلا به طرفش برن که خب معنی نداره بنابراین چون منفعت محلله مقصوده نداره از این باب میشه چی؟ از این باب میشه بیعش باطل خب سوالتون بپرسید آقای رضا پور
اختیارا که فرمودن قلنا به
این اختیارانو باش کار داریم. این اختیارن ببینید یه جواز فی حال الاختیار داریم، یه جواز فی حال الاضطرار داریم. خب ما اگر در حال اختیار جائز بدونیم بهش جائز. حالا بعض وقتا از فی حال الاختیار جائز، بعض وقتا که همیشه فی حال الاختیار یه چیزی جائز نیست، ولی اضطرار خصوصیتش اینه که چیکار میکنه؟ هر حرامی رو حلال میکنه دیگه. آیا جواز فی حال الاضطرار به درد تصحیح بی میخوره یا نمیخوره؟ این سوالیه که جوابش میدیم انشاءالله در ادامه میاد. آیا جواز فی حال الاضطرار میتونه بی رو تصحیح بکنه یا نمیتونه؟ خب آیا میتونه تصحیح بکنه یا نمیتونه بکنه؟ بحثی است که بعدا انشاءالله میاد. بفرمایید شما.
اما به خاطر که یه منفعتی داره مثلا برای درمان،
بله
میرن اون استفاده میکنن، این مسئول نمیشه.
حالا ببینید اگر هم استفاده میکنن فی حال الاضطرار استفاده میکنن، در حال اختیار استفاده نمیکنن. موقعی که مضطر بشن استفاده میکنن، در حالت اختیار استفاده نمیکنن. نکتهش همین واسه اختیار اضطراره که میرسیم ان شاء الله، میرسیم ان شاء الله. یه بحثی مطرح میشه که بعضی وقتا هست در حالت اختیار کالا منفعت مقصوده نداره، منفعت محلله نداره، ولی اضطرار، دقت کنید این رو، اضطرار موجب این میشه که منفعتش یک حلال بشه، حرمت برمی داره دیگه، و موجب این میشه که منفعتش میشه مقصوده بشه. یعنی همین اوغلایی که میگیم غالبشون در حال اختیار سراغ این نمیرن، اگر اضطرار براشون پیش بیاد غالبشون سراغ همین میرن. یعنی اضطرار چیکار میکنه؟ منفعت مقصوده درست میکنه برای این کالا. آیا این مقصوده بودن و محلل بودنی که با اضطرار درست میشه، این مصحح بیع هست یا نیست؟ خودش سواله. اصلا قولانی که توی این مسئله درست شده همینه. خب ما میگیم در حال اختیار منفعت محلله مقصوده نداره چون خبیثه، خب لذا بهش باطله. کسی در مقابل ما اومده گفته که آقا برای صحت بیع خب منفعت محلله مقصوده فی حال الاضطرار هم کافیه. یعنی اگر اضطراری پیش بیاد که در اثر اضطرار یک حلال بشه، دو مقصوده بشه، مقصوده لغالب الاغلا بشه تو اون حال اضطرار، همین کافیه برای صحت بیع. که شیخ این رو قبول نمی کنه. شیخ میگه آقا اون حلیت و اون عرض کنم خدمتون مقصوده بودنی که با اضطرار درست شده باشه، این به درد تصحیح معامله نمیخوره. معیار برای صحت معامله چی هست؟ محلل و مقصود بودن فی حال الاختیار، که حالا استدلال برایش رو هم باید بگیم دیگه، انشالله میرسیم میگیم خدمتتون. از کنم خدمتون که ذیل این قول اول که این قولنا به حرمت شوربه ها، دو تا دفع دخل مقدر داره شیخ انصاری. یعنی دو تا اشکال امکان داره کسی به شیخ بکنه. شیخ اشکالا رو نمیگه ولی جوابش میگه، اصطلاح میگم دفع دخل مقدر دیگه. دو تا اشکال امکان داره کسی به شیخ بکنه، شیخ اشکالا رو جواب میده. اشکال اولی که امکان داره کسی به شیخ بکنه اینه که آقای شیخ انصاری میگی منفعت محلله مقصوده نداره. خب منفعت محلله نادره که داره، که چرا سخت میگیره چون اینقدر؟ خب چرا میگید حتما باید منفعت محلله کالا چی باشه؟ مقصوده باشه. منفعت نادرن باشه چی؟ بگید کافیه برای صحت بی. خب شیخ انصاری جواب نقضی میده، میشه جواب حلی داد میشه جواب نقضی داد. جواب نقضیشون اینه که آقا اگه بخوایم این حرف رو بزنیم دیگه همه چیز رو باید بگیم بهش جایزه. شما چون هر کالایی رو فرض بکنی یه منفعت نادره حلالی براش پیدا میشه. خب لذا کلن باید بساط این بحث فساد معاوضه رو جمع کنی بذاری کنار از فقه، پاکش کنی کلن. در حالی که به ضروره اینطور نیست، یقینا یه مواردی هست که شارع بهش رو باطل میدونه. خب این جواب جواب نقضیه که آقا این حرف رو اگه بزنیم درد سر سازه. خب جواب حلیش هم چیه؟ جواب حلیش هم اینه که آقا جان معیار در صحت معاوضه چی هست؟ منفعت مقصود داشتنه، منفعت نادر مصحح معاوضه نمیشه. خب ببینید عبارتو، والمنفعت النادرتو لو جوزت المعاوضه لازم منه جواز و معاوضت کل شیء. لازم میاد که معاوضه هر چیزی صحیح باشه. چرا؟ چون هر چیزی شما فرض بکنی منفعت نادره حلالی داره، در حالی که ما به ضرورت وجدانن یقیناً میدونیم که شارع یه جایی معاوضه رو چی؟ باطل دونسته. به خاطر چی؟ به خاطر این منفعت نادره داشته. این یک اشکال. دومی که امکان داره به شیخ بشه، امکان داره کسی اینجور به شیخ اشکال وارد بکنه. آقای شیخ انصاری، بذارید من با این مثال براتون اینو توضیح بدم. ببینید آقای شیخ انصاری، شما مگه نمیگید که عرض کنم بیع بول غنم، مثلا مثالش بیع بول غنمه دیگه، بیع بول غنم میگید باطله؟ مگه اینطور نمیگید که بیع بول غنم باطله؟ خب این بول غنم با عرض کنم خدمتتون که بعضی از داروهای گیاهی چه فرقی داره؟ دقت بکنید، یه مثال براتون بزنم. یکی از داروهای گیاهی گل میخکه. گل میخک رو برای چی ازش استفاده میکنم رفقا؟ یکی از خاصیتاش اینه که برای تسکین دندان درد ازش استفاده میکنن. خب میزنن تو آب میجوشوننش، اون جوشوندش رو خلاصه میکنن تو دهان، یه مقدار خلاصه نگه میدارن روی دندان، چند بار خلاصه اینجور تو دهان میچرخونن، دندان درد رو تسکین میده. یکی از آثار گل میخک اینه. خب این همین اثر رو بول غنم هم داره. اگه کسی بول غنم رو هم عذرخواهی میکنم دیگه، امروز خیلی داریم حرفای چندشاور میزنیم، توی دهانش بکنه، مدار تو دهانش بچرخونه، دندان درد تسکین میده. خب چه فرقی داره که شما میگید گل میخک خرید فروش کردنش صحیح جایزه، ولی بول غنم رو نمیخوادم بخوره که بگید خبیثه؟ نه، خب گفت دهنش توف کنه بعدن. خب بول غنم رو میگید بهش باطله، این دو تا با هم دیگه چه فرقی داره؟ خب همونطور که گل میخک بهش جایزه، اینم بگید بهش جایزه. شیخ انصاری میگه آقا میخوای اینجور مقایسه بکنی؟ خب میخوای مقایسه کنی خلاصه بول غنم رو با عرض کنم داروهای گیاهی، با داروها و گیاهان دارویی؟ عرض کنم خدمتتون که لازم میاد که شما هر چیزی رو با گیاهان دارویی مقایسه بکنی، چون شما هر چیزو فرض بکنی یه خاصیت درش هست که تو گیاهان دارویی هم اون خاصیت پیدا میشه، که اون گیاه دارویی رو به خاطر همون خاصیت هم مردم خرید فروش میکنن.
خب
حالا چی دنبال چی؟ احسنتون، جواب حلیش نه، شیخ داره جواب نقضی میده. جواب نقضی میده که اگه این مقایسه رو بخوای بکنی، شما هر چیزی پیدا بکنی یا بفرمایید کثیری از اشیایی که پیدا میکنی یه خاصیت دارویی شبیه گیاهان دارویی توش پیدا میشه، بعد همه اینا رو میگی بهش جایزه، در حالی که ما یقینا میدونیم این همه کالا بهش جایز نیست. این جواب نقضیه. جواب حلی هم میشه داد که جواب حلی، آقا جان دقت بکنید، هم بول غنم این خاصیت رو داره که دندان درد رو تسکین میده، هم گل میخک. لکن ما گفتیم معیار منفعت مقصوده است. برای تشخیص منفعت مقصود چیکار کردیم؟ گفتیم منفعت رو بکشید بیرون، بعد دست بذارید روش، بگید به خاطر این منفعت اغلا چقدر به این کالا مراجعه میکنن. اگر اغلا غالبا مراجعه میکردن میشد منفعت مقصوده، اگر غالبا مراجعه میکردن میشد منفعت نادره. خب الان گل میخک منفعت تسکین دندان درد داره، خب این منفعت رو بکشید بیرون، اغلا به خاطر این منفعت چقدر به گل میخک مراجعه میکنن رفقا؟ غالبا خیلی زیاد. ولی بول غنم هم منفعت تسکین دندان درد داره، این بکشید بیرون این منفعت رو، اغلا برای این منفعت چقدر به بول غنم مراجعه میکنن؟ خیلی کم، خیلی نادر. نکته اصلی اینه، جواب حلش اینه که اون خاصیت دارویی برای گیاهان دارویی منفعت مقصود است، ولی اون خاصیت دارویی برای بول حیوانات غیر ابل، حیوانات معکول اللحم غیر ابل، منفعت مقصوده نیست، بلکه منفعت نادره است. و تداوی به حال وضع الاوجاع لا یوجب قیاس على الادویه والعقاقیر. عقاقیر جمع عقاره، عقار یعنی گیاهان دارویی. یه عقار داریم یعنی ملک. دیده باشید تو کربلا و نجف اینا این بنگاه‌های معاملات املاکی بالاش نوشته مکتب العقارات. عقار یعنی ملک، عقار یعنی داروی گیاهی. لا یوجب قیاس على الادویه والعقاقیر. چرا؟ چون اگه بخوای قیاس کنی لعنا و یوجب قیاس کل شیء علیها، لازم میاد که هر چیز رو با اینا قیاس بکنی. للانتفاع بهی یعنی به کل شیء، فی بعض الاوقات شما هر شیء رو فرض کنی فی بعض الاوقات منفعتی داره، حالا که ما میدونیم خب نتیجهش میشه که همه چیزو بگی چی بهش جایزه. حالا که ما میدونیم یقینا بلوجدان به ضروره اینطور نیست، خیلی چیزا هست به عشق باطل. این جواب جواب نقضیه، هر دو تا شیخ جواب نقضی میده. جواب حلی هر دو تاش هم اینه که چی؟ معیار منفعت مقصوده است و این چیزی که شما دارید میگید منفعت مقصوده نیست. و من ان المنفعت از ظاهره، اون شق دوم چیز میشه، قول دوم میشه که انشاءالله میمونه بر جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین. با دقت قشنگ دقیق انشاءالله دوستان مباحثه بکنن. بله.